سلام و سلامتی، مالی هراری مجله این هفته را پیشکش میکنم با مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی. مجموعه هفت شهر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و اما الان خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید موسیقی محلی این کشور در وضعیت خوب قرار ندارد. دکتر واحد نظری مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در دیدار با برخی از هنرمندان برای زنده ماندن موسیقی محلی روی تشکیل یک کمیسیون توافق کردند.
این کمیسیون مرکب از بهترین استادان موسیقی افغانستان هست. اینا باید به این مرکز جمع شوند تا همین مشکلات و مسئله که وجود داره چی بکنن، ارزیابی دقیق بکنن و از این پس نمانند که هر کس در این کار مداخله بکنه، همین بخش زیر کنترل خود بگیرن تا در آینده همین هز هم نباشه.
به گفته آقای نظری، مسئله بهبود وضعیت موسیقی محلی افغانستان در سمینار و جشنواره دو روزه مطرح شد که به اشتراک دهاتن از هنرمندان موسیقی محلی در باغ بابر کابل برگزار شده بود. قرار است بنای یادگاری حکیم ناصر خسرو بلخی در کابل ساخته شود. این ابتکار را کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به دست گرفته است. بنای یادگاری این شاعر و نویسنده مشهور قرن پنجم خورشیدی با مصرف 80,000 دلار آمریکایی در ساحه تایمنی کابل ساخته می شود. سفرنامه ناصر خسرو و روشنایی نامه به عنوان مهمترین آثار نوشتاری حکیم ناصر خسرو بلخی شناخته می شوند. و مسئولان دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی اخراج یک تصویر بردار افغان را از نشست عمومی مشران جرگه محکوم کردند. نی با پخش خبرنامه به نقل از علی رضا شریفی تصویر بردار تلویزیون دولتی صدا و سیما ایران گفت است او هنگام تصویر برداری از جریان نشست مشران جرگه از سوی یک سناتور توهین شده و از نشست اخراج گردید. مؤسسه نی این عمل را غیر قانونی خوانده و تقبیح کرده است. اما هیئت اداری مشران جرگه افغانستان هر گونه توهین به آقای شریفی را رد کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قلعه اختیارالدین، قدیمی ترین بنای تاریخی افغانستان در هرات، اخیراً بازسازی و افتتاح شد. به گفته مسئولان فرهنگی هرات، قلعه اختیارالدین با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و با وسیله بنیاد فرهنگی آقاخان در جریان دو سال گذشته بازسازی شده است. در این حال بخش موزیم و باستانشناسی آرشیف ملی هم با هزینه 1,000,000 دلار و کمک مالی آلمان در سال گذشته تأسیس شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کشور آمریکا در بازسازی باغ بابر در کابل، قلعه اختیارالدین در هرات و بازسازی برخی بناهای تاریخی سهم بزرگی داشته و قرار است یکی از مساجد مرمرین و زیبای کابل را نیز در آینده ترمیم کند. قلعه اختیارالدین هرات 1500 سال پیشینه تاریخی دارد و از آن در گذشته به عنوان باروی جنگی استفاده می شده است. این قلعه در مرکز شهر هرات موقعیت دارد و از جمله ده‌ها بنای تاریخی دیگر است که هرات در خود جا داده است. این بنای تاریخی در زمان جنگ‌های داخلی به شدت آسیب دید و به محل نگهداری سلاح و مهمات جنگی بدل شده بود. و اما پیشینه تاریخی قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات و این بنای بجا مانده از روزگاران کهن. قلعه اختیارالدین که اولین بار به نام دژ شمیران از آن یاد شده است، چندین صد سال قبل از میلاد مسیحی در منطقه هرات و توسط باشندگان هرات به رهنمایی شمیره دختر فریدون ساخته شده بود به منظور رهایی از چیرگی و باجگیری دشمن. و اما 400 سال قبل از میلاد مسیح در پی تهاجم اسکندر مقدونی این دژ ویران شد و دوباره به فرمان خود اسکندر از نو آباد گردید و نام آن اسکندریه آریانا گذاشته شد. اسکندر این قلعه را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این قلعه حفظ لشکر یونان از شورش احتمالی مردم شهر هرات بود در برابر سلطه لشکر مقدونی. دژ شمیران یا اسکندریه آریانا در زمان هجوم مغول در افغانستان ویران شد و بعداً در عصر فخرالدین توسط وزیرش اختیارالدین آباد شد و به نام وی، یعنی به نام قلعه اختیارالدین نامیده شد. در سال 810 دوره شاهرخ فرزند تیمورلنگ پایتخت خراسان از سمرقند به هرات انتقال یافت. علاوه بر ترمیم ویرانی های گذشته، با استوارسازی و آراستن قلعه اختیارالدین هم پرداخته شد. کار بازسازی قلعه اختیارالدین در زمان داوود خان توسط یونسکو آغاز شد، اما متاسفانه به دلیل روی کار آمدن رژیم کمونیستی نیمه کار ماند. در دهه 1970 جهانگردان و غرب افغانستان سفر می کردند و در آنجا بر خرابه های ارگ باستانی یا قلعه اختیارالدین هرات می رفتند، جایی که یک قلعه نظامی شبیه به یک قصر گیلی بر فراز تپه در وسط شهر هرات از هزاران سال به این سو شهر را دیدبانی می کند. ارگ تاریخی هرات یا قلعه اختیارالدین از بین رفته بود و اما امروز این ساختمان ترمیم شد که خود نشانه توسعه در یک کشور جنگ زده می باشد. صدها هنرمند افغان برای بازسازی این قلعه به شکل گذشته کار کردند و بنیاد آقا خان که با کارهای فرهنگی علاقه‌مند است در بازسازی ارگ هرات همکاری نموده است. رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در گذشته یکی از جهانگردان بود که از این منطقه دیدن میکرد. او اخیراً با مقامهای افغانستان این ارگ تاریخی را بعد از بازسازی افتتاح کرد. رایان کراکر میگوید 35 سال پیش جهانگردان از سراسر جهان به اینجا می آمدند تا گنجینه های فرهنگی، تاریخی و چشم‌انداز های ملی بی‌نظیر آن را تماشا کنند. سفیر آمریکا میگوید ما منتظر هستیم روزی برسد که مردم افغانستان و بازدید کنندگان از سراسر جهان یک بار دیگر اینجا بیایند و در مورد تاریخ غنی مردم افغانستان چیزهایی بیاموزند و از مهمان نوازی سترگ و خوب آنان که سزاوار این سرزمین و مردم آن است لذت ببرند. اجمل میوندی مدیر اجرایی بخش فرهنگی بنیاد آقاخان میگوید طوری که همه ما در کنار دیوارهای بلند این بنای پرابهت تاریخی از ثمره کارهای خود تجلیل میکنیم، میخواهم بگویم که محلات و ساختمانهایی که در این شهر تخریب شدند بسیار بیشتر از چند ساختمان است که ما در این سالهای اخیر آن را بازسازی کرده ایم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مسئولیت مواظبت از این ارگ را که سالیان دراز از جنگ‌های زمینی میان فارس‌ها و ازبک‌ها و افغان‌ها و امروز طالبان جان سالم به در برده به دوش دارد. در درون ارگ تاریخ هرات، موزیم ملی هرات قرار دارد که یکی از 4 موزیم ولایتی افغانستان است که برای همگان باز است. موزیم هنرهای اسلامی برلین که با انستیتوت باستانشناسی آلمان کار میکند، در تهیه آثار مصنوعی و نمایش آثار موزیم هرات همکاری کرده است. در این موزیم از میان 1100 قلم اثر تاریخی از منطقه هرات تقریبا 250 اثر به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از این آثار مربوط به قرن‌های 10 و 13 میلادی اند، زمانی که هرات مرکز سیاست و فرهنگ بود. ظروف سفالی، وسایل فلزی، سنگ مقبره بیزاد، نقاش بزرگ و نسخه های خطی شامل این آثار هستند. خانم نانسی دوپری، کارشناس آمریکایی که برای چندین دهه برای حمایت و حفظ فرهنگ و گنجینه‌های تاریخی افغانستان کار کرده است، هنگام افتتاح این بنا گفت: من چندین بار اینجا آمده بودم و اما این بنا کاملا فرو ریخته بود. حالا برایم دیدن بنای بازسازی شده هیجان انگیز است. خانم نانسی دوپری میگوید: من تصور میکنم نکته بسیار جالبی در اینجا نهفته است که سرانجام میبینم بعضی چیزها به انجام خود رسیده است. من در افغانستان کارهای ناتمام زیادی را دیده بودم.
Thank you.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، قبل از این که برنامه کنونی را آغاز کنیم و از کارهای تازه یک داستان نویس جوان و پرتلاش کشور که اثرهای او از سوی جوانان و خصوص داستان پردازانی که تازه به این کوچه قدم می گذارن سخت استقبال شده، حرفهایی داشته باشیم، سخنی در مورد داستان. داستان و رمان تصویری از حوادث و واقعیت‌ها و یا خیالاتی است که نویسنده با توان و نگارش خاص خود زشتی‌ها و کارهای ناپسندی که در جامعه از سوی افراد و یا گروهی سر می‌زند با الفاظ ساده و جالب به خواننده ارائه می‌کند. داستان نویس یا رمان نویس وقتی از واقعی متأثر می شود ناگزیر قلم بر می دارد و حوادث را یکی پی دیگر یادداشت می کند تا رمان یا داستانی از آن ایجاد نماید. در قدم نخست همه داستان پردازان به این می اندیشند که با انعکاس این حوادث و خواندن داستان وی شماری از مردم از همچو کارهای ناپسند دست خواهند برداشت و او موفق خواهد بود که گوشه ای از نابسامانی های اجتماع را برملا سازد. محمد حسین محمدی داستان نویس و منتقد ادبی نیز یکی از آنها است. شماری از کارهای حسین محمدی در غیاب او که مهاجر بود از برای این برنامه معرفی شده بود. از نشر 14 داستان کوتاه وی به نام انجیرهای سرخ مزار و مجموعه داستانهای پروانه ها و چادرهای سفید یاد شده و کارهای وی از زبان سایر آگاهان داستان و بررسی گرفته شده بود. حسین محمدی جوانی است، باشنده شهر مزار شریف. دروس ابتدایی را در یکی از نواحی این شهر آغاز کرده و تحصیلات عالی خود را در ایران به سر رسانده و اما در حال حاضر از مهاجرت برگشته و کارهای تازه‌ای را در ادبیات کشورش آغاز کرده و در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به تدریس مصروف است و کتاب جدیدی دارد که در مورد آن و سایر فعالیت‌های خود با ما صحبت می کند. آقای حسین محمدی خوش آمدین به برنامه. خبر شدیم که کارهای روی دست دارین و تازه یک رمانی از شما نشر شده و به خصوص جوانان از او خوب استقبال کردن. این کار تازه شما روی چه موضوعاتی است که بشنویم و بشنوانیم؟ بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. کار آخر داستانی ما رمان به نام ناشاد که زمستان سال گذشته در کابل از طرف انتشارات تاک منتشر شد تا حال هم راضی است از انعکاسش در بین فرهنگی‌ها و مردم. رمانی بود که در ایران ممنوع چاپ اعلام شد. خاطر من وقتی که برگشتم در یک سال گذشته و مقیم کابل شدم رمان ناشاد در کابل منتشر کردم. رمان ناشاد در واقع به گونه رابطه تنگاتنگی با رمان قبلی ما داره با نام از یاد رفتن که در ایران منتشر شد و رمان سال ایران هم شد. در واقع شخصیت رمان ناشاد دختری است که زندگی دختر تقریبا 24 ساعت دختر خواننده نشان داده میشه، دختری از مردم شهر مزار شریف.
اصلا انگیزه چه بود که شما آغاز کردین به نوشتن این داستان؟
انگیزه والا شاید تو گفته نتانم، اون تا رمان سالها بود که داستان این رمان در ذهنم بود ولی نوشتنم نتانستم. به گونه همیشه هم دوست داشتم که رمانی در باره زنان افغانستان نوشته بکنم، در رمانی بتانم که سرگذشت زن افغانستانی را بنویسم و این انگیزه من بود که در واقع رمان ناشاد شکل گرفت. حالا امیدوار هستم که تانسته باشم به او هدفم رسیده باشم.
یک مسئله، در شاخه های ادبیات رمان نویسی و داستان نویسی را گزیدی، این ذوق شخصی شما هست یا ماحول چیزهای شما را متاثر ساخت، انگیزه هایی بر شما داد یا علت العلل دیگه‌ای داره؟
من از دوران نوجوانی شروع کردم به نوشتن داستان زمانی که شاگرد مکتب بودم. خب من مهاجر بودم، در کشور زندگی نمی‌کردم به هر حال و یک آدم گوشه‌گیر هم بودم، یک نوجوان گوشه‌گیر و خاطرات دوران کودکی برام بسیار شیرین بود. خاطراتی که در شهر مزار شریف داشتم از همان سالهای آغاز کودکی، خب همیشه این حس نوستالژی و دوران کودکی خاطراتش با ما بود و دوست داشتم که اینا را به گونه‌ای برای خودم ماندگار کنم. از خاطر دوران مکتب شروع شد به نوشتن، همینطور پیش آمدیم و اینکه ما داستان انتخاب کردم یا داستان مرا انتخاب کرد چیزی گفتن نمیتونم. منطقه گفتن میتونم که در این سالهای اخیر چون ما وقت به ادبیات روی آوردم، هم داستان کار میکردم هم شعر، اما شعر رها کردم و داستان و رمان آگاهانه انتخاب کردم و تا به امروز هم به او علاقه دارم و فکر نمیکنم که بتونم رها کنم ادبیات داستانی را.
اثرهای خود یا امو کارهای خود از نخست تا این لحظه اگر برای ما بشمارین؟
کارهای ما در چند هیت هست. در واقع در کار اصلیم داستان نویسی برای بزرگ سالان هست. کتاب نخستم به نام پروانه ها و چادرهای سفید از 1378 در ایران منتشر شد. کتاب دومم انجیرهای سرخ مزار نامش هست که در سال 1383 در تهران منتشر شد و سال 84 برنده دو جایزه نخست ادبی در ایران شد، جایزه ادبی گلشیری و جایزه ادبی اصفهان به عنوان بهترین مجموعه داستان سال. بعد از او رمان از یاد رفتن سال 86 از من منتشر شد که بازم از طرف انجمن منتقدین مطبوعات ایران به عنوان بهترین رمان سال ایران معرفی شد و مجموعه آخرم در واقع سال 88 منتشر شد باز هم در تهران به نام تو هیچ گپ نزن و رمان آخرم رمان ناشاد در کابل منتشر شده. و علاوه بر این کارا بعضی کارهای پژوهشی هم دارم، کتابی به نام فرهنگ داستان نویسی افغانستان از من منتشر شده و همچنین جلد نخست تاریخ تحلیلی داستان نویسی افغانستان. و یک حته دیگه که ما برای ادبیات کودک و نوجوان هم کار کردیم، حدود 10 عنوان کتاب برای کودکان هم نوشتیم و منتشر شده که من دو تاش فقط نام میگم. کتابی است به نام دختر آفتاب و دیو سیاه که در ایران به چاپ دوم رسیده و مجموعه شعر یک آسمان گنجش که سال 85 به زبان ژاپنی هم ترجمه شد.
شما از کارهای علمی خود گپ زدین، مثلا فرهنگ داستان نویسی. ما هنر داستان نویسی داشتیم یا مثلا راهنمای داستان نویسی هایی داشتیم یا بعضی از نویسنده ها مقالاتی. مراد از فرهنگ داستان نویسی چی است؟
این کتاب فهمت که از نامش پیداست، کتاب فرهنگ داستان نویسی افغانستان از چند بخش تشکیل شده. بخش نخست او زندگی نامه داستان نویسان افغانستان هست که از نخستین داستان نویس افغانستان مولوی محمد حسین پنجابی شروع شده از 1998 تا رسیدن به سالهای 84 که کتاب سال 85 منتشر شد. بخش دومش در واقع نمایه توصیفی رمانها و داستانهای بلند افغانستان هست که شناسنامی رمان‌ها و داستان‌های بلند و خلاصه ای از داستان‌ها و رمان‌های افغانستان را تهیه کردیم و در کتاب آوردیم. بخش دیگش نمایه توصیفی مجموعه داستان‌های افغانستان هست که چه مجموعه داستان‌هایی در افغانستان چاپ شده، در کجا چاپ شده، از کی چاپ شده و چه داستان‌های کوتاهی را در بر دارد. و بخش آخرش عنوانش هست سال شمار داستان نویسی افغانستان که در هر سالی از 1998 که آغاز داستان نویسی معاصر افغانستان هست تا سال 84 که ما در کتاب گنجاندیم، هر سال چه حادثه های مهمی در داستان نویسی افغانستان رخ داده، چه کتاب مهمی منتشر شده، چه نویسنده مهمی آغاز به نوشتن کرده، راهنمایی است برای محققینی که بخواهند درباره داستان نویسی افغانستان تحقیق کنند.
آقای محمدی ممنون که با ما صحبت کردین. شنونده های عزیز، جاوید فیضی بخش کوتاهی از رمان ناشاد محمدی را می خواند و با این مختصر برنامه را به پایان می بریم. شاد باشید.
آن روز هم همین طور شده بودی، دلت شده بود چیغ بزنی، غم در درونت انباشته شده بود و کلان شده بود و کلان شده بود و پندیده بود و باز به کفیدن رسیده بود و تو در همین جا روی بوجی های گندم نشسته بودی که غمت کفید و چیغ زدی و چیغ زدی، آنقدر بلند چیغ زدی که صدایت از دهان زیرخانه تیر شد و از روی حویلی گذشت و از روی زینه ها بالا شد و از برنده وارد کفشکن شد و از آنجا هم تیر شد و به بالا خانه رسید و گوش های آقا صاحب را پر کرد. چیغت در حویلی پیچیده بود و پیچیده بود و به گوش های بوبویت رسیده بود که در گاوخانه بوده و شیر مادگوتان را می دوشیده که همانطور با آستین های برزده دویده بود و به زیر خانه در آمده بود، مگر آقا صاحب زودتر از او خودش را از راه زینه ها به پایان رسانده بود و دویده در زیر خانه در آمده بود و خودش را به تو رسانده بود و با گرمشتی هایش به جانت غلطیده بود. گرمشتی های آقا صاحب در پشت و پهلویت می خورد، مگر تو چیغ زدن را اعلان نکرده بودی و هنوز چیغ می زدی و چیغ می زدی و آقا صاحب هم با گرمشتی هایش به پشت و پهلویت می زد و بوبو هم نتوانسته بود جلوش را بگیرد. تو در زیر ضربه های گرمشتی آقا صاحب آنقدر چیغ زده بودی و چیغ زده بودی تا اینکه غمهایت آب دیده شده بود و گریان را سر داده بودی و آن وقت صدا در گلونت خفه شده بود و صدای دیگر هیچ از گلون نبرآمده بود و فقط گریان کرده بودی و آن وقت آقا صاحب همانطور که دو زده بود تو و بوبویت را از زیر خانه برآمده بود و تو مانده بودی و بوبویت که فقط تیری تیری طرفت سیل کرده بود و تو گریان کرده بودی. بوبو حتی گپ هم زده نتوانسته بود و همانطور دستهایش را که آستینهایش تا آرنج برزده شده بود از خودش دور نگه کرده بود تا به پیراهنش نخورد. حیران مانده بود از چیخهای تو و هیچ پرسان کرده هم نمی توانست. باز با پشت دست چادرش را کمی پس برده بود و از روی پیشانی اش و گفته بود سطل همانطور در زیر پستان گو مانده، بروم که شیر را چپه نکرده باشد و دیگر هیچ وقت صدای از گلونت نبرآمده است. زیرخانه گرواره تاریک است، پلک می زنی، در تاریکی هیچ چیز نیست جز دیوارهای کاغلی زیرخانه و کلس هایش که گاگا از جلو چشمانت رژه می روند. آب دیده هایت خشک شده است که حتی آرام آرام گریان هم نمی توانی کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.